د ازادي راډیو بل خبرونه راغله فرشتنګا او سلطان محمد سرور او سموج نور همکاران در سره دي خبرونه شرح لاست.
تشکر فرشته جان. جزئیات عملی امروز و درگیری هایی که اکنون ادامه داره را تا دقایق دیگر از سر خواهیم گرفت. سلام، پنج بجه اثر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. درگیری در مؤسسه کانترپارت شهر کابل ادامه دارد. مهاجمان پیش از چاشت امروز بالای این مؤسسه حمله کردند و انگری یک خانواده پناهجوی افغان را در تاریکی شب به سربیا رد مرز کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ارگ ریاست جمهوری، سفارت امریکا و ملل متحد حمله امروز به دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را محکوم کردند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید رئیسان کمیسیون انتخابات در 15 ولایت را تعیین میکنند. انفجار انتحاری امروز در لاهور ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و ایران تهدید میکند که با ادامه تعزیرات امریکا غنی سازی یورانیم را از سر خواهد گرفت. تفصیل اخبار. ارگ ریاست جمهوری حمله امروز به دفتر مؤسسه کانترپارت در کابل را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که طالبان با پذیرفتن مسئولیت این عمل جنایتکارانه یک بار دیگر نشان دادند که در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و افغانی قرار دارند. ملل متحد هم این حمله را محکوم کرد. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در پیام توییتر خود نوشت که حمله بر غیر نظامیان روزه‌دار مایوس کننده است. جان باز، سفیر امریکا در کابل، هم حمله به این مؤسسه غیر دولتی امریکایی را به شدت محکوم کرده است. وزارت داخله افغانستان میگوید که حمله به دفتر مؤسسه کانترپارت در شهر نوی کابل قبل از ظهر امروز با انفجار آغاز و مهاجمان داخل یک تعمیر 4 منزله شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت:
برای فعلا نیروی امنیتی منزل سوم تصفیه میکنه، کوشی است که به زودترین فرصت مهاجمین هدف قرار داده شود و کشته شود. ما 150 نفر یکی را نجات دادیم و امی لحظه که من برای شما صحبت میکنم 5 دقیقه پیشش 12 نفر دیگر هم ما نجات دادیم از این محل.
مسئولان شفاخانه امرجنسی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که تا کنون 11 نفر از محل واقعه به شفاخانه انتقال داده شدند. مسئولان شفاخانه امرجنسی میبخشین شورشان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که شمار زیادی از نیروهای دولتی کشته یا زخمی شدند. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید رئیسان کمیسیون انتخابات در 15 ولایت را تعیین میکنند. فرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری، امروز به رادیو آزادی گفت
15 لس ولایتی بستونه دی او دین مرکزی بستونه دی. اگه بستونه چه دوی عاجل ضرورت در لود اگه طول مخکنه چاره چه اعلان دی شارلیست دی در طول پروسه
15 بسته ولایتی هستند و برخی هم بسته های مرکزی، بسته هایی که کمیسیون مستقل انتخابات به آنها عاجل ضرورت داشت. همه امورات قبلی آن اعلان شارتلست شده و پایان یافته است. نهادهای ناظر انتخابات ابراز نگرانی کردند که با نزدیک شدن میعاد انتخابات ریاست جمهوری، نبود رئیسان ولایتی کمیسیون انتخابات مشکلات ایجاد خواهد کرد. پلیس هرات میگوید طالبان مسلح 3 عضو یک خانواده را شب گذشته در منطقه تیک ولسوالی فارسی کشتند و یک عضو دیگر این خانواده را با خود بردند. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه هرات، به رادیو آزادی گفت که طالبان وارد منزل حاجی نصیر، یکی از بزرگان این منطقه شده، خودش همراه با زن و یک پسرش را به قتل رساندند و یک پسر دیگرش را با خود بردند. پیش از این به گفته قماندان امنیه 2 شب قبل طالبان 4 فرد ملکی را در یک زد و خورد مسلحانه در این ولسوالی به قتل رسانده و چندین خانه مسکونی را آتش زدند. در نتیجه انفجار در نتیجه انفجار انتحاری امروز در نزدیکی از زیارت مشهور دربار داتا در لاهور حداقل 8 نفر کشته شد. عارف نواز رئیس پلیس لاهور به خبرنگاران گفت که مهاجم انتحاری یک موتر پلیس را هدف قرار داد.
پانچ ہمارے پولیس اس ریلیف کے جوان شہید ہو گئے جس میں ایک کانسٹیبل اور چار کانسٹیبل شامل ہیں اس کے علاوہ تین سویلینز ہیں اور جو انجرڈ جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ 25 ہے
پانچ پولیس ما و 3 فرد ملکی کشته شدند 25 نفر دیگر زخمی شدند هدف حمله پلیس بود نیروهای امنیتی زیارت داتا دربار را که هنگام حمله در داخل و خارج آن صدها نفر گرد هم آمده بود محافظت می کردند. پلیس محل انفجار را محاصره کرده است. صدر اعظم پاکستان عمران خان این حمله را محکوم کرده است. رئیس جمهور ایران می گوید اگر قدرت‌های جهان منافع این کشور را در برابر تعذیرات آمریکا حمایت نکنند، تهران غنی‌سازی سطح بلند یورانیم را از سر می گیرد. حسن روحانی این مطلب را در سخنرانی تلویزیونی امروز خود که به مناسبت سالروز خروج آمریکا از توافقنامه اتمی ایران ایراد نمود ابراز داشت. روحانی گفت برتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی که هنوز به این توافقنامه پایبند ماندند 60 روز مهلت دارند تا برای حمایت از سکتورهای بانکی و نفت ایران دست به اقدام شوند. و اپوزیسیون حکومت ترکیه امروز از کمیسیون انتخابات خواستار شد که نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی و انتخابات اخیر شاروالی استانبول را باطل اعلان کند. دو روز قبل از این تقاضای حزب جمهوری خواه خلق، کمیسیون انتخابات ترکیه دستور داد که انتخابات شاروالی استانبول که این حزب در آن به پیروزی حیرت انگیز دست یافته از سر برگزار شود. در انتخابات 31 مارچ گذشته ولسوال‌ها، اعضای شوراهای بلدیه‌ها، شاروال‌ها و مقامات محلی انتخاب شدند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. حمله مهاجمان مسلح بالای مؤسسه کاونترپارت در شهر کابل. درگیری هنوز هم در ساحه جریان دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید
منزلی که هنوز هم در وجه مهاجمین و ترسا قرار دارد منزل سوم تصفیه میکنه کوشی است که به زودترین فرصت مهاجمین هدف قرار داده شود و کشته شود.
این که مؤسسه کاونترپارت چینه و فعالیت ها را در افغانستان دارد در یک مصاحبه میشنوید.
کاونترپارت یکی از مؤسسات بسیار قدیمی است، مؤسسه بی‌طرف است، مؤسسه هیچ وقت در موارد سیاسی دخیل نبوده.
در ادامه از یک فامیل پناهجوی افغان میشنوید که شبنگام از انگری به سربیا رد مرز شدن. گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
دمی کابل سماوار هایی بود که مردم از صبح تا شام می بود. سماوار جای جمع شدن مردم ما بوده و
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک مرام کری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم شنیدید درگیری در مؤسسه کاونترپارت شهر کابل هنوز هم ادامه داره. این مؤسسه پیش از چاشت امروز هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید ده ها تن از محل رویداد نجات داده شدند. گفته می شود که این رویداد تا کنون 15 زخمی به جا مانده. جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از استودیوی کابل با خود دارم و جزئیات بیشتر از او می پرسم. حسن‌زاده صاحب، جزئیات ای درگیری جزئیات تازه چیست؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین، امروز حوالی ساعت 11:40 پیش از چاشت مهاجمان مسلح بالای تعمیر موسی کانترپارت انترنشنال در شهر نو کابل حمله کردند و در جریان هزی حمله که تا هنوز هم به طول انجام میده، وزارت داخلی افغانستان میگه که حمله جریان داره و در تلاش هستند تا مهاجمین از پا در بیارن. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ساعت پیش با رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
منزلی که هنوز هم در وجه مهاجمین و ترسا قرار دارد، از تعمیر دو منزلش تصفیه شده و برای فعلا نیروی امنیتی منزل سوم تصفیه میکنه. کوشی است که به زودترین فرصت مهاجمین هدف قرار داده شود و کشته شود. ما 150 نفر یکی را نجات دادیم، 12 نفر دیگر هم ما نجات دادیم از این محل.
بله، آقای رحیمی گفت که اشاره کرد که دو نفر مهاجم هستند و در تعمیر تحت محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. البته آقای رحیمی در مورد تلفات این رویداد چیزی نمیگه و جزئیات نداده تا فعلا که چقدر چه تعداد افراد در اینجا کشته شده و چه تعداد هم در این رویداد زخمی شده. اما قسمی که قبلا شنیدن گفت که 150 نفر یکی و 12 نفر هم دیگه به شمول کارمندای خود محاصره کانترپارت و همچنان باشندگان محل اساسا نجات داده شدند. اما آقای وحیدالله مایار سخنگوی وزارت سعدامی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد از اینکه چه تعداد از این حادثه رویداد مجروحین و یا کشته شده ها به شفاخانه انتقال پیدا کرده این گونه میگه:
با تاسف که تا فعلا نوتن از به شفاخانه ما توسط کامبل امبولانس انتقال داده شدند.
بله، این حادثه مردم از زیاد نگران ساخته، در ساحه هم مردم همه از این رویداد نگران هستند، چون از یک طرف ماه مبارک رمضان است، همه روزه‌دار هستند و از طرف دیگه ای که مردم همواره صدا بلند کردند که و از جانب درگیر خواستند که آتش بس در این ماه مبارک رمضان رعایت کنند. دو تن از شاهدای عینی که هم در محل بودند در صحبت با رادیو آزادی نظرشان در مورد این حمله در ماه مبارک رمضان و چگونگی از این رویداد این گونه بیان کردند.
انفجار دگام پیام شده، اگر ما رسیدیم در چارایی و جیاخوب پیجه نوروی امنیتی آمده مردم ها را ممانعت شده، اگر تا این لحظه دیگه هر که هر شد دوره بر چشم دیده ما دیدیم که 45 تا زخمی را بور را نزمی گیرم.
روزی مبارک میشته و بوره، ولی اگر کافیر هم دست سوکسی کار بگیریز و مسلمان و غریب یو کرجوان چه مونگو بولید و چه اندوستان و میری چه غیره شبهانه بد وزد که وای باقا با بور که بنان چه.
بله، در کنار از اینکه وزارت داخلی از افغانستان از تلاش ها برای مهار کردن از این حمله، مردم از نگرانیشان در رابطه با این حمله صحبت میکنن. ریاست جمهوری افغانستان هم این حمله را تقبل که در ماه رمضان انجام این گونه حملات کار نادرست است. جزئیات بعدا در مورد از اینکه تلفات چی خواهد بود و وزارت داخلی افغانستان ما را در جریان خواهد گذاشت و حمله چی زمانی به پایان میرسد، بعدا شنونده ها را در سرویس های بعدی در جریان قرار خواهد داد.
خیلی تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل به خود داشتم، جایی که درگیری در مؤسسه کانترپارت این شهر انواز هم ادامه داره. این مؤسسه پیش از چاشت امروز هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفت. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان، یونما و سفارت آمریکا در کابل عمله بالای مؤسسه کانترپارت را شدیداً محکوم کردند. مؤسسه کانترپارت در کدام بخش ها در افغانستان فعالیت می کند؟ ستار فروغ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از تمیم صبری، معاون اداره امانگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها یا اکبر پرسیده است.
کانترپارت یکی از مؤسسات بسیار قدیمی است که در اکثر در افغانستان فعالیت دارد. این مؤسسه قسمی که از نامش پیداست یک مؤسسه غیر سیاسی است، مؤسسه بی‌طرف است. این مؤسسه هیچ وقت در موارد سیاسی دخیل نبوده، کارش کارهای عامه منفعه بوده، بیشتر کارهای بشر دوستانه را پیش برده. مؤسسه معمولا زیاد وابسته به یک یا دو کشور نمی باشد. مؤسسه معمولا تمویل می شود، تمویلشان از طرف دونرهای مختلف است، حتی بعضی اوقات تجارای حتی کشورهای مختلف تمویلش می کنند.
صبری صاحب، مؤسسه کانترپارت مشخصا از سوی کدام کشور یا کشورها تمویل می شود و از چند سال به این طرف در افغانستان فعالیت دارد؟
خب دقیقاً مؤسسه کانترپارت در افغانستان از سالهای 2005 به این سو فعالیت خود دارند. فعالیتهایشان از سوی مختلف در بر می گیره، از زراعت و از بخشهای تعمیر جامعه مدنی و در این زمان در قسمت های مثلا موارد چون صحت از قبیل دوام کار میکردن. بیشتر کارهایشان کارهای درخت کارهای بشر دوستانه بوده و اصلا این مندت از اینا هم یعنی قسم کار از یا به می شکل
بشر دوستانه. اینا خب در کل 100% تمویلشان شاید هم که مثلا از آدرس USAID باشه و یا ای که در این زمان دونرهای دیگه هم وجود داره.
طالبان مسئولیت حمله بر مؤسسه کانترپارت را پذیرفتن. مشخصا پیام شما به این گروه چی است و از طالبان چی خواست و تقاضایی دارین؟
پیام ما اصلا بر از اینا همی است که ما خیلی زیاد امیدوار هستیم از اینکه یک روزی باشه که بخیر در افغانستان نرامی بیه و ما شاید همی موارد و همی حملات نباشه و ما جدا از پیش از اینا تقاضا میکنیم که در حقیقت با ما کار نداشته باشن، چون مؤسسه یعنی غیر دولتی، غیر انتفاعی، غیر دولتی. ما نه پشت پول هستیم و نه با نه در حقیقت پشت سیاست. خیلی مهم امی است که اینا ما را درک کنن، اینا ما را اصلا بگذارن که ما با مو کارهای روزمره که ما با رسیدگی با مشکلات مردم میکنیم با اونو ما را بگذارن.
حمله بالای مؤسسه کانترپارت، بالای فعالیت این مؤسسه در افغانستان و در مجموع بالای فعالیت های سایر مؤسسات بین المللی در افغانستان چی تأثیر میتواند بر جا بگذارد؟
خب تاثیرش خیلی منفی و ما امیدوار هستم اول که در حقیقت می آخرین حمله باشه و هیچ مؤسسه و قسمی که ما بکنیم مؤسسه از نامش پیدا غیر دولتی و بهتره و ما همیشه تاکید سر زمین داشتیم. هیچ وقت هم ما مشروعیت به هیچ گروپ ندادیم، هیچ کس هم ما نگفتیم که خوب است یا بد است. اگر اینا همون قسم ادامه بدن مطمئنن کسی که از این متاثر خواست اینا مو افراد اشخاصی که در امروز در هرات به سرپناه از ولایت غور رفتن، مثلا امروز مردم های به سرپناه داریم که مثلا از پاکستان آمدن، از کنر رفتن، از خاطر این جنگ و مشکلات به جای شدن. اثرات منفی سر زمینی موارد عامل منفعه هستن، اون پل پلچک را که همگی استفاده میکنه اونو جا تاثیر منفی هست که دیگه باز شاید ما مترکیتر نداشته باشیم.
تمیم صبری، معاون اداره امانگی کمک های بشری و انکشافی برای افغان ها یا اکبر بود که بر رادیو آزادی صحبت می کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دقایق پیش در حساب تویترش نوشته که فرد دوم مهاجم تروریست نیز کشته شد و فعلا تصفیه در ساحه توسط نیروهای ویژه امنیتی جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
مقام های امنیتی در ولایت فرا می گویند عملات هوایی روز یکشنبه در این ولایت فابریکه های تولید مواد مخدر را هدف قرار دادند. این عملات هوایی در ولسوالی بکوا انجام شده. شمار از باشنده های محل می گویند در این عملات هوایی ده ها تن کشته شدند که در آن به شمول کارگران فابریکه های تولید مواد مخدر، زنان و کودکان نیز شاملند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی گزارش را در این مورد از فرا فرستاده.
مقامات امنیتی ولایت فرا میگویند که بیش از 30 حمله هوایی بر بزرگترین مرکز تولید مواد مخدر در ولایت فرا صورت گرفته است. محب الله محب سخنگوی قمدانی امنیتی فرا میگوید در این حمله بیش از 100 تن از کسانی که دست به پروسس و تولید مواد مخدر میزدند کشته شدند. محب افزود در ولایت فرا بیشترین تولید و قاچاق مواد مخدر در ولسوالی بکوا صورت میگیرد که سالانه از این ولسوالی بیش از 10 میلیون دلار عواید به مخالفان مسلح دولت میرسد و این حمله به منظور فلج ساختن عواید مخالفان مسلح دولت و قاچاقبران مخدر صورت گرفته است.
تعداد 68 با فابریکه پروسس مواد مخدر از دهشت افغانان طالب به کلی تخریب و از بین رفته. همچنان در این بمباردمان که توسط تیارات نیروهای متقاطع صورت گرفته بود به تعداد 150 تن از دهشت افغانان طالب که فعالیت گسترده در ولایت فرا داشتند به علاقه رسید.
شورای ولایتی فرا نیز تایید میکند که در محلاتی که بمباردمان هوایی صورت گرفته است بزرگترین مکان پروسس و تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوای فرا بوده است. عبدالصمد صالحی منشی شورای ولایتی فرا میگوید که ارقام بلند تلفات نشان میدهد که در این مکان افراد زیادی مصرف تولید و پروسس مواد مخدر بوده است. به گفته او ولسوالی بکوا از جمله بزرگترین ولسوالی های تولید کننده مواد مخدر در فرا به حساب می آید.
همین هدفی که بودن، همین کارخانه هایی که در اونجا بودن کاملا منهدم شدن و همین تلفاتی که مثلا میگن که مردم ملکی دارن که همون کارگرا بودن، همون کسایی که در این کارخانه ها کار میکردن، همین نشان میدن که تعدادشان زیاد است. از اینکه تعداد تلفات در اونجا زیاد هستند که آمی کارگرا نشان دهنده ازی است که تعداد کارخانه ها هم اونجا زیاد بوده.
در همین حال باشندگان ولسوالی بکوا میگن که در حمله 67 تن از افراد ملکی که شامل زنان و کودکان بوده و همچنان 40 تن از کارگران که در برخی محلات پروسس مواد مخدر کار میکردند کشته شدند. عبدالله یک تن از باشندگان ولسوالی بکوا که در موقع حملات هوایی در آن منطقه حضور داشته است.
دا چی دیگر دا شخص خلق شهیدان سوید استاد خلاص دا بیر دا شخص خلق دی چه سوید خارانگر دا شد جو کچنیان دی.
مسئولان محلی بکوا در حالی که میپذیرند که این ولسوالی بزرگترین مکان تولید مواد مخدر در حوزه غرب است، اما در مورد این رویداد محتاطانه پاسخ میدهند. عبدالغفور مجاهد ولسوالی بکوا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تمام باشندگان ولسوالی بکوا بنابر نبود کنترل حکومت فابریک های پروسس مواد مخدر را در داخل خانه های خود ساختند. به گفته ولسوال امکان دارد که بیش از 1000 فابریکه خرد و بزرگ پروسس و تولید مواد مخدر در این ولسوالی موجود باشد.
او تعدادش با ما معلوم نمیشه. هر کس هم اینجا پرسان نیست و حکومت وجود نداره. هر کس که دلش خواسته با خانه خود چیز جور کرده، کارخانه جور کرده.
وزارت امور داخلی کشور نیز با نشر خبرنامه گفته است که در ولسوالی بکوای فرا بیش از 70 فابریکه مواد مخدر را به روز یک شنبه از بین برده است. در همین حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی مخالفان مسیدالت معرفی می کند، هر نوع تلفات به این گروه را در ولسوالی بکوا رد نموده و گفته است که این تلفات به افراد ملکی و خانه های مردم وارد شده است. ولسوالی بکوا در 50 کیلومتری به طرف جنوب ولایت فرا موقع دارد که یک منطقه کاملا تحت تصرف مخالفان مسیدالت می باشد. این ولسوالی با ولایت نیمروز و هلمند هم سرحد بوده و به همین علت پروسس و تولید مواد مخدر در آن گسترش یافته است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. انگری یک خانواده 6 عضوی افغان را در تاریکی شب به سربیا ردمرز کرده است. ردمرز کردن پناهجویان در جریان شب عمل غیر محمول خوانده میشه. این دومین خانواده افغان است که در تاریکی شب از انگری ردمرز میشوند. مقیم نایب جزئیات میدهد.
این خانواده افغان در تاریکی شب از بخش ترانزیت تاسیسات سرحدی هنگری توسط موتر پلیس به جانب سربیا تسلیم داده شد. کارمندان اداره پناهندگی سازمان ملل متحد که شاهد این اقدام هنگری بودند گفتند که این افغان ها مضطرب به نظر می رسیدند. مادر این خانواده به افسر پلیسی که دروازه سرحد را می بست گفت این بدترین کشوری است که در زندگیم دیدم. این زن گفت شما هم روز پناهنده خواهید شد، این را به یاد داشته باشید. هنگری در سرحد با سربیا دو احصار سیمی دارد. این احصارها با دستگاه‌های مجهز سرحدی، کمره‌ها و برج‌های نظارت کننده مجهزند. در پیش روی این احصارها سیم‌های برقی نصب شده که به گفته حکومت هنگری با عبور کنندگان صدمه نمی رساند. در هنگری صدر اعظم ویکتور اوربان به خاطر سیاست های سخت گیرانه بر ضد مهاجرین در اپریل سال 2018 میلادی دور سوم انتخابات را برنده شد. بخش هنگری کمیته هلسینکی گفت این کمیته در اقدام در محکمه حقوق بشر اروپا از رد مرز کردن یک خانواده از دو خانواده دیگری که با چنین سرنوشت دچار بودند جلوگیری کرده است. اندرس لیدرر یک افسر کمیته هلسنگی گفت حکومت هنگری به جای رد مرز کردن این سه خانواده درخواست پناهندگی آنها را باید بررسی میکرد. بر اساس معلومات اداره مهاجرت و پناهندگان هنگری در 4 ماه نخست امسال به 279 پناهجو در این کشور پناهندگی داده شده است. این اداره می افزاید هنگری تا 30 ماه اپریل 3616 تن را به طور قانونی به حیث پناهنده به رسمیت شناخته است. جمعیت هنگری 9,800,000 نفر است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز گفت که اگر قدرت‌های جهان از منافع ایران در برابر تحریم‌های آمریکا حفاظت نکنند، تهران غنی‌سازی یورانیوم را به سطح بالا سر می‌گیرد. این اوج تنش میان آمریکا و ایران را ابراز می‌کند. اینکه این تنش‌ها بالای وضعیت در افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد بود، سوال است که ستار فروغ در یک گفتگوی تلفنی از علی امیری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل پرسیده.
اعتماد روی نظامی اوضاع به همون طرف می رود، ولی صرفا به اراده سیاسی جوانب نیست. بیشتر این رقم به نظر می رسد که دولت ایالات متحده اداره ترامپ به طور خاص کوشش می کند فشارهای اقتصادی بسیار زیاد بر ایران وارد بکند تا اونها را به مذاکره وادار بکند. ولی با توجه به این که تنها اراده دو طرف نیست، خطاهای انسانی، سوء محاسبه، اینها همه ممکن در یک درگیری داخل باشه، آمدن یک ناوگروه جدید بر اضافه شدن به پایگاه مرکزی آمریکا در خلیج فارس، همه اینها امکان داره که اوضاع را به طرف یک نوع تشنج و بدی در پیش ببره. در جانب ایرانی هم رجزخانه های نظامی بالا گرفته، این یک مقدار احتمالات را بالا برده، ولی دو طرف تا اونجایی که از صحبت های مقامات رسمی مانند آقای پومپئو، آقای ظریف، آقای روحانی و حتی آقای ترامپ بزنیه، خیلی ادبیات جنگی نگرفتم.
بالاخره نتیجه افزایش تنش‌ها میان دو طرف و ازدیاد فشارها بر ایران چی خواهد بود؟
هنوز حجم فشارهایی که بر جمهوری اسلامی وارد شده است قابل درک نیست. یعنی هنوز نشانه های را ما از طرف ایران نمی‌بینیم، گرچه لحن دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز در گفتارهای اخیر حتی آقای روحانی و آقای ظریف که در آمریکا چند پیش رفته بودم دیده شد، ولی باز هم ما نمی‌فهمیم که آیا اونها در مرحله حساس و نقطه به بازگشت خود احساس میکنه یا نه، یک چرخشی در مسیر میدید یا نه، این هنوز مشخص نیست. شاید ایرانی ها میخواهد که وقت گذرانی بکند تا در انتخابات جدید آمریکا و مثلا با دولت های دموکرات اگر به کار بیاید کوشش کنه که مشکل خود با اونها حل بکنه.
آقای امیری، اوج تنش میان آمریکا و ایران، بالای وضعیت در افغانستان، کشور همسایه ایران، جایی که آمریکا 14,000 سرباز دارد، چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تاثیر منفی داره. هر نوع تشنج میان آمریکا و ایران در افغانستان تاثیر منفی دارد و اگر این تشنجات دامنش گسترده شود و بر روی نظامی بین دو کشور منجر شود، امکانی از اینکه جمهوری اسلامی ایران بخواهد که در افغانستان هم علیه منافع آمریکا و مراکز آمریکایی دست به اقدامات بزند منتفی نیست.
طور که میدونین در حال حاضر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه قطر سرگرم ششمین دور گفتگوهاست. افزایش تنش میان آمریکا و ایران آیا بالای این گفتگوها تاثیر خواهد داشت؟
جناح عمده طالبان که آل تقریبا در رهبری مولای برادر است در اونجا در گفتگو هست، ولی طالبان یک جناح نیستند. گروه های وابسته به ایران هم در درون طالبان وجود داره. اگر تشنجات زیاد شود، ایران به میل نیستند که مذاکرات را هم سبوتاژ بکند و طالبان را با حمایت های بیشتری به دوام تشنج تشویق بکند. این خطر منتفی نیست.
علی امیری، استاد پانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من کمال الدین از رسولی پسوانی ولایت بغور میباشم. از ماه اسد سال 1397 تا اکنون تقریبا 3000 فامیل در مرکز ولسوالی امراری حیات داریم. از طرف گروه طالبان در ترین سعودی قرار گرفتیم. در بازار مرکز ولسوالی مواد تزریقی از قبیل آب، برنج، روغن، چای، ادویه، گاز، تیل و غیره وجود ندارد. نهادهای نسبتی چربلا کماکان اکمال میشن، اما پیشنهادهای هم باشندگاه باشندهای دیگر حتی لغمه ایمان خوشکی بعد از این بدست آورده نخواهد توانست. راههای مواصلاتی منتهی بودیسی توسط مخالفین مسلح دولت انگذاری شده که از شروع سال جاری تا اکنون تعداد 7 نفر از افراد ملکی از اثر انفجار ماینها کشته و زخمی گردیده است. همین موضوع بارها به مقامات ملی ولایتی و ولسوالی در میان گذاشته شده است. متاسفانه تا هنوز کدام تعلقی از طرف شما به مشاهده نرسیده است. با تشکر از شما کمال الدین از ولسوالی پسوان ولایت غور.
قدرت الله هستم. از ولایت قنداز ولسوالی دشت کرشی به تماس شدیم. یکی از پرسنل های لوای اول کلوردی 217 فامیر هستیم. جناب شکایت ما همیست که تقریبا نگان 4-5 ماه می شود ماش لوای اول به وقت زمان اولا نمی شود. آیا سر ماش لوای اول کدام تجارت روانه است یا کدام مشکل تخنیکی دیگه داره؟ دیگه جزتامای لوا کلورده های دیگه به وقت زمانش اولا می شود، اما لوای اول کلوردی 217 فامیر به وقت زمان اولا نمی شود. خدا کنه که مشکل ما را به گوش مسئولین برسانید. سلام بر شما.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 به وقت کابل شد فشرده. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید که حمله تروریستی بر دفتر مؤسسه بین المللی کانترپارت در کابل با کشته شدن همه مهاجمان پایان یافت و فعلا تصفیه توسط نیروهای امنیتی در ساحه جریان دارد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان میگوید رئیسان کمیسیون انتخابات در 15 ولایت را تعیین میکند. پلیس هرات میگوید طالبان مسلح 3 عضو یک خانواده را شب گذشته در منطقه تیک ولسوالی فارسی کشتند و یک عضو دیگر این خانواده را با خود بردند. بازی امروز تیم افغانستان و اسکاتلند به علت باران به تعویق انداخته شد. قرار بود این بازی در گرانج استودیوم ادنبرا برگزار شود. انفجار انتحاری امروز در لاهور ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. ایران تهدید میکند که با ادامه تعزیرات امریکا غنی سازی یورانیم را از سر خواهد گرفت. و اپوزیسیون حکومت ترکیه امروز از کمیسیون انتخابات خواستار شد که نتایج انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی و انتخابات اخیر شاروالی استانبول را باطل اعلان کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با همکارم آرزو غیاسی.
قرار است فدراسیون تکواندوی افغانستان جام رمضانی را راه اندازی کند. دکتر نجیب الله سکندر رئیس این فدراسیون امروز برای رادیو آزادی گفت که در این مسابقات ورزشکاران ولایت مختلف اشتراک خواهند کرد.
این مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از این مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن و اینا تشویق شون و در مسابقات بین المللی هم جوان.
و گفت که با بازیکنان برتر جوایز نیز مد نظر گرفته شده است. تیم ملی ژیمناستیک افغانستان با کسب 5 مدال به کشور برگشت. کمیته ملی المپیک میگوید این تیم که در مرحله سوم مسابقات ژیمناستیک در پاکستان اشتراک کرده بود، برنده 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز شده است. باور هوتک معاون این کمیته برای رادیو آزادی در مورد گفت:
"دغه مسابقه د لاهور په ښار کې پلار اچول شوې، البته مسابقات دوستانه وو د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمنځ کابل ترالو
و یبزو کتیم ملی ژیمناستیک توسط کمیته ملی المپیک مورد تقدیر هم قرار گرفت. و در مسابقات نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم آژاکس و تاتنهام به میدان می روند. برنده این مسابقه به مرحله نهایی راه پیدا می کند. تیم آژاکس قبل از این تاتنهام را 1-0 شکست داده است. مسابقه نهایی این لیگ و تاریخ اول ماه جون در استادیوم متروپولیتانوی مادرید انجام می شود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم به استودیو رادیو آزادی. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه این دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه.